بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم برادران أهل إيمان ورحمة الله وبركاته. صحبت امروز ما انشاءالله در اطراف سوره الضحى هست و این سوره از سوره های مکی است و دورای 11 آیت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. فالضحى سوگند با زحا والليل إذا سجى و سوگند با شب چون بپوشد ما ودعك ربك وما قلى پروردگارت تو را وا نگذاشته و بی‌مهر نشده است یا بر تو غضب نکرده است. وللآخرة خير لك من الأولى و قطعا آخرت بر تو از دنیا بهتر است. ولسوف يعطيك ربك فترضى و البته پروردگارت به زودی به تو می بخشد پس خوشنود می شوی و راضی می گردی. الم يجدك يتيما فآوى مگر تو را یتیم نیافت پس جایت داد بوششگاهت داد. و وجدك ضالا فهدى و تو را سرگشته یافت پس هدایت کرد. و وجدك عائلا فاغنى و تو را تنگ دست یافت پس توانگر گردانید بی‌نیازت ساخت. فاما الیتیم فلا تقهر و اما یتیم را میازار. و اما السائل فلا تنهر و اما بر سائل و طلبنده بانگ مزن و آن را از پیش خود مران. و اما بنعمت ربک فحدث و از نعمت پروردگار خیش سخن بگوی. این از ترجمه آیات های 11 گانه سوره دوحا. وجه تسمیه یا چرا این سوره دوحا نامیده شد؟ این نام سوره از کلمه اول الدوحا که در این آیت اول آمده است گرفته شده است که خداوند در این وقت قسم خورده است که این آغاز روز است، سوگند خورده است و از جهت هم اهمیت داشتن این وقت و جهتی که در این سوره وارد شده است، یعنی نام این سوره با این کلمه نهاده شده است، الضحا. در مورد این سوره و سوره هایی که بعد می آیند، یعنی یک سنت وارد شده است که چون چند وقت وحی منقطع شده بود، چند مدت یا چند روز وقتی که آمد و این یکی از نویدها بود برای استمراریت وحی، پیامبر صلی الله علیه و سلم الله اکبر گفت و از این جهت مفسرین در تفسیر خود بیان کردند که گفتنی لا اله الا الله و الله اکبر یا الله اکبر و لا اله الا الله و الله اکبر در آخر سوره زحا گفتنش را سنت می دانند و در پایان هر سوره که بعد این سوره زحا است آخر قرآن. بچه مناسبت است که چرا این تکبیر گفتن شد؟ گفتیم که مدت وحی نامه تأخیر کرده بود، سپس چون جبریل علیه السلام با این سوره دوحا و تمامیش کاملا سوره از اول تا آخرش نازل شده بود، چون به ایشان القا شد، از خرسندی و شادی پیامبر صلی الله علیه وسلم تکبیر گفتند. مفسرین در بیان سبب نزول این سوره روایت کردند که برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم یکان ناراحتی عارض شد، چی مشکلی بدنی و چی ناراحتی بود که ایشان بر اثر آن دو یا سه شب برای نماز تهجد بپا خواسته نتوانستند. در این اثنا زنی نزدش آمد از مشرکین و گفت که ای محمد، به نظرم شیطان تو ترکت کرده است علیه از بالله و دو یا سه شب است که به تو نزدیک نشده است. پس خداوند جل جلاله این سوره را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل فرمود. بر روایت دیگر جبریل علیه السلام چند روزی به رسول خدا صلی الله علیه و سلم وحی نیاورد. در این اثنا مشرکان گفتند که گویا که محمد صلی الله علیه و سلم را خداش ترک کرده است و از اون ناراحت شده است که این سوره نازل گشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی خوشنود شد. و دوحا سوگند به دوحا، دوحا این نامی وقتی است که آفتاب بلند می شود و خوب نمودار می شود، اول روز است و دنیا را خوب منور میکند و آفتاب در اون حالت گفتیم که کاملا دیده میشود، وقتی کمالات بینش آفتاب است، یعنی آفتاب را به شکل کاملش در اون حالت دیده میشود. خب یعنی سوگند به روشنایی روز و لیلی اذا سجا و سوگند به شب چون بپوشد. اسمعی در این مورد گفته است که شجو یعنی سجا یا سجوی شب یعنی پوشاندن آن روز را است، یعنی گویا که آن شب روز رو می پوشانده باشد، مانند این که شخص جامه را به تن خیش می پوشاند، به همین صورت گفته است گویا شب روز رو می پوشاند. ما ودعک ربک و ما قال، این جواب قسم هست. در این دو قسم بوده است، قسم الضحا یعنی با اون وقت چشت و دیگری به شب هنگامی که بپوشاند، هنگامی که شب هم کامل شود. دیگر شب چنین نیست که یکی یک بار همه جا رو فرا بگیرد، بلکه اون هم به تدریج رفته رفته، یعنی تاریکیش با صورت کمال در یک وقت معینی شب می شود. وقتی همون پوشیدن شده خداوند به همین صورت قسم خورد. این قسمش برای چی بود؟ برای اینکه جواب قسم این است که پروردگارت تو را و نگذاشته است، ترک نکرده است. و چگونه که یک کس به یک کس قطع علاقه می کند، نه قطع علاقه کردگی نیست، ودا به همین معنا است که یک کس را ترک کرده است. و دعا خوب و ما قلا و بمهری هم به تو نکرده است. و قلا اینجا به معنای نفرت ورزیدن به سختی است، یک سختی به یک صورت سختی از یک کس نفرت کردن یا قهر کردن. این را قلا میگه که نه خداوند با تو به این صورت نفرت نکرده است یا از تو بی‌مهری نشده است. وللآخرة خیر لک من الاولى، و قطعا آخرت برای تو بهتر است، بهتر از دنیاست. یعنی آنچه که خداوند جل جلاله از مقام محمود و خب حوض کوثر و آن خیری که در بهشت برای پیامبر صلی الله علیه و سلم محبوب الله سبحانه و تعالی برایش وعده داده است، بهتر و نیکوتر از آن چی در این دنیا است. و این چنین این علاوه بر آن چیزی است که خداوند باز پیامبر صلی الله علیه و سلم را به شرف نبوت، این شرف را برای او داده است که این بالاتر از همه فضل و از همه شرف است. دیگر همه دیگر شرف ها و همه دیگر فضل های فضل دیگر در برابر این مقام پیامبری، شرف پیامبری، اینها همش کم و کوچک نمودار می شوند. هر چی که دیگر در دنیا هست در پیش این شرف نبوت ناچیز است. در حدیث شریف بر روایت ابن مسعود آمده است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم بر روی یک حسیر خوابیده بودند و درشتی حسیر بر پهلوی مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم اثر گذاشته بود. پس چون بیدار شدند، عبدالله بن مسعود میگه که من شروع کردم به دست کشیدن به پهلوهایش، پهلوهای پیامبر صلی الله علیه و سلم دست کردم، اون جایی که تأثیر کرده بود اون حسیر، اون بوریا، و گفتم که یا رسول الله، آیا به ما اجازه نمیدهید که چیزی رو روی این بوریا برای شما هموار کنیم تا اینکه این تأثیر نگذاره؟ فرمودند مالی ولی دنیا، انما مثلی و مثل دنیا که راکب ظل تحت شجره ثم راح و ترکها. مرا چطور است با دنیا جز این نیست که مثل من و مثل دنیا همچون مثل شخصی سوار است که یک لحظه از زیر درخت انتظارو میکشد، یعنی سایگی میگیرد، سپس آن را ترک نموده میرود. مسئله من و مسئله دنیا همین خیلی است. ولسوف یعطیک ربک فترضی، البته پروردگارت به زودی به تو می بخشد، یعنی گشایش در کار دین و خب و این چیزهایی که مثلا هم در دنیا و هم در آخرت از شفاعت و بهشت و حوض و امثال اینها و برای امت در آخرت چنان می دهد که پس تو خوشنود می شوی به این بخشش ها و به این پاداش ها. در حدیث اومده است که چون این آیه نازل شد که ولسوف یعطیک ربک فترضی، رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود، این وقتی خداوند را گفت که او البته پروردگارت به زودی و تو می بخشد پس تو خوشنود می شوی، تو روزی می شوی، پیامبر صلی الله علیه وسلم با شنیدن این آیه گفت که ایدن لا ارضا و واحد من امتی فی النار. پس حال اون که چنین است، یعنی خدا برای من گفت وعده داده استود است که من تو را به زودی خواهم داد، چنان داد که روزی و خوشنود می شوی، تو یکی از امتم در دوزخ باشد من راضی نمیشم. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا چنین گفت که وقتی که چنین باشد پس تا دمی که یکی از امتان من در آتش دوزخ است من راضی نمیشم. یعنی اون رضاگی خداوند برای او داد، گفت رضاگی پیامبر صلی الله علیه و سلم رضاگی خود را با این سوز بیان کرد که رضاگی من وقتی میشود که همه امت من از آتش دوزخ بیرون آید. علم یجید که یتیم فآوا، علم یجید که یتیم فآوا، مگر تو رو یتیم نیافت پس جای داد. یعنی پروردگار تو رو یتیم یعنی بدون پدر یافت، آنگاه که مثلا بعد یون که بی پدر به دنیا اومد برای او جای داد، اول در پهلوی مادرش که و سرپرستی اساسی او را بابایش عبدالمطلب میکرد و این تا 8 سالگیش دوام کرد. مادرش در 6 سالگی گذشت، بابایش که سرپرست اساسیش بود در 8 سالگی گذشت از دنیا و بعد سرپرستیش بود به عمکش ابو طالب گذشت که دیگر این تا چند سال بعدی نبوت هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی سرپرستی میکرد. این الله سبحانه و تعالی این منت ها را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر می نماید. خب آن حضرت صلی الله علیه و سلم چون یتیم آمد و در این بوره بعضی احادیث هم ذکر شده است که مرد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و از سخت دلیش شکایت کرد که بسیار قلب سخت دارد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که اگر میخواهی دلت نرم شود بر سر یتیم دست مهربانی بکش و مسکین را غذا بده، طعام بده. یعنی برای قلب نرم گشتن، ملایم شدن، او را چنین توصیه داد که دست مهربانی را بر سر یتیم بکش و این چنین مسکین ها و فقیران را طعام بده. و این چنین در حدیث دیگر هم روایت شده است که انا و کفل یتیم کهرتین، یعنی من و سرپرست یتیم در بهشت مانند این دو انگشت به هستیم، یعنی به هم نزدیک و دو انگشت میانه و سبوبه و وسطا را، میانه و این سبوبه را یعنی با هم نزدیک کرده نشان داد که مثل این با هم هستیم. این در مورد یتیمی پیامبر صلی الله علیه و سلم و تأثیرات رو که از یتیمی گرفته بود و توصیه هایی که به امتش داد در مورد یتیمی. و وجدک ضالا فهدا، و تو رو سرگشته یافت پس هدایت کرد. یعنی ای پیامبر، حق تعالی تو رو از چگونگی ایمان غافل یافت. یعنی ای پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد ایمان، در مورد قرآن، در مورد کتاب، در مورد شریعت ها و احکام الهی آگاه نبود. پس الله سبحانه و تعالی او را آگاه کرد با این چیزها در مورد ایمان، در مورد قرآن و شریعت ها و احکام الهی آگاهش گردانید. اینجا کلمه دلال اومد که و تو را در دلال، اینجا اصلی کلمه دلال گمراهی است ولی در مقابل هدایت است. ولی پیامبران چون معقیده داریم که اونها معصوم هستند از گمراهی ها، از گناهان، پس این دلالی که در اینجا آمده است به اون معنای گمراهی ضد هدایت نیست، بلکه به معنای ندانستن احکام شرعی و آگاه نبودن به امر پیامبری است، نه به معنای عکس هدایت، بلکه یعنی به معنای آگاه نبودن از احکام شرعی است. و وجدک عائلا فاغنا، و تو را تنگ دست و بینوا یافت که یعنی بیمال بود پس توانگر کرد. یعنی پیامبر حق تعالی تو را فقیر و بیمال، بیمال و منال یافت، پس شنانت کرد که بینیاز گشتی، یعنی تو رو بینیاز کرد با رزق و روزی. یکی از این طریق که کار کرد در مال خدیجه، خداوند با او مال داد. دویمش این که خاندار شد با خدیجه رضی الله عنها و خدیجه رضی الله عنها تمام مال و دارایی خود رو در اختیار پیامبر صلی الله علیه و سلم گذاشت. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز در مورد وقتی که ثروتمندی سخن می رود اون قناعت رو بیان می دارد که ثروتمندی است. یعنی خداوند پیامبر صلی الله علیه و سلم رو هم باز در برابر اون که ثروتمند شد با مال، یعنی او رو داد مال از طریقی که تجارت کرد با مال خدیجه، و از راه دیگر که خدیجه رضی الله عنها مال او رو، مال خودش رو در اختیارش گذاشت. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم قناعتمندی، خصلت قناعتمندی رو داشت. در حدیث شریف اومده است که لیس الغنی عن کثرت العرب ولكن الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. توانگری از بسیار مالی و بسیار ثروت داشتن نیست، بلکه توانگری و ثروتمندی و غنا و این توانگری و از بی‌نیازی نفس است. نفس توانگر و نفس بی‌نیاز شد، این را میگن که غنی و ثروتمند است. ولی کسی که مالی بسیار دارد ولی نفسش بی نیاز نه، نفسش توانگر نیست، نفسش حالا هم نیاز دارد، اون ثروتمند نیست، اون غنی نگشته است. فاما الیتیم فلا تقهر و اما یتیم رو میازار. این پیامبر با پاس اون همه نعمت که خداوند به تو داد و به سبب ضعف و توانی که یتیم دارد در برابر مال، مثلا ضعف دارد، یتیمی دارد، حقی بر حق اون مسلط نشو، حق اون را استعمال نکن، با صورت نادرست استفاده نبر. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم با یتیمان بهترین مناسبت ها را میکرد و توصیه هایی رو که دیدیم پیامبر صلی الله علیه و سلم اینگونه توصیه ها را نسبت مناسبت با یتیمان میکرد. و اما سائل فلا تنهر، و اما بر سائل، سائل طلبنده، کسی که میپرسد میطلبد، بانگ نزن، بر اون قهر نکن، بر اون یعنی با صورت قهر و یعنی با درشتی مناسبت نکن، با او رو از پیش خود نران. کسی که از تو چیزی خواست، کمک میخواهد، یاری میخواهد، درخواست کرد، برو بانگ نزد، فریاد نزد، او را از پیش خدمه را. خب زیرا که در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم رو چون در نظر دارد که تو هم فقیر بودی، خب پس یا با او یگان طعام و غذا و خوراک پیشنهاد کن، یا که اگر نمیتوانسته باشه این کار را کرده، با نرمی و ملایمت او را از پیش خود جواب بده. با نرمی و ملایمت، نه به صورت سختی. در حدیث شریف آمده است که رد السائل ببذل یسیر او رد جمیل فانه یاتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. سائل را، طلبنده را که پیش شما میاد، با بخشش هرچند اندک هم باشد، یا با برخورد نرم و نیکو برگردانید، یا اندک بتیش جوابش بتیید، یا اینکه با گپ خوب، با کلمه های نیک او را از پیش خود جواب بتیید. زیرا نزد شما کسی در هیئت طلبنده میآید که نه انس است نه جین، مقصد دارد که از ملائکه است، نه انس است و نه جین، پس می نگرد، نگاه می کند که عملتان، رفتار شما در آن چی که خدا برای شما از نعمت ها بخشیده است چگونه است. خدا داد برای تو این چیز را، با اون به شکل طلبنده پیشت می آید، نه انس است می گه پیامبر صلی الله علیه و سلم و نه جین. ینظر کیف صنیعکم، میبیند که چگونه است رفتار شما، چگونه کار میکنید با اون چیزی که خدا داده است در دستم. فیما خولکم الله. و اما به نعمت ربک فحدث، از نعمت پروردگار خیش با مردم سخن بگوی. نعمت هایی که به تو ارزانی کرده است، خداوند برای تو داده است، برای مردم اونها رو اظهار کن و در میانشون آنها را آشکار کن. بنابراین سخن گفتن از نعمتهای خداوند این خود یک نوع شکرگزاری است. شکر گفتن است وقتی که نعمتهای خداوند انسان ذکر میکند و شکر الهی را گفته است. با یک قول در اینجا نعمت در نظر داشته شدگی است نبوت و در نظر داشته شدگی است قرآن را. از این جهت خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور میدهد که قرآن را بخواند و با آن سخن بگوید. یعنی قرآن را هم بخواند برای مردم و هم آن را برای مردم تعلیم بدهد. این سوره دوحا بسیار یک سوره عجیبه است و در این سخنهای گفتگی هم شاید درک کرده شد که چقدر این سوره یک سورت مخصوص همچون یک نعمت همچون یک نسیم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. مخصوص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم این بسیار یک نعمت بزرگی بود. این همش در باره پیامبر صلی الله علیه و سلم که هم تسلی است، هم اطمینان روحی است، هم یعنی نسمات رحمت الهی، محبت و مهربانی او به پیامبر صلی الله علیه و سلم در این سوره دیده می شود که در حقیقت الله سبحانه و تعالی چگونه با این بنده خود مناسبت عجیبی داشت، چقدر این رو دوست می داشت. وقتی که دشمنانش با او چگونه رفتار کردند، چگونه تهمتها سر او زدند و او را طعنه کردند که گویا پروردگارش او را ترک کرده است، خداوند چگونه با او مناسبت کرد و چی سوره رو برای او نازل کرد. خب اینم گفتیم سببش این بود که چند مدت چون وحی تأخیر کرد نامد، دیگر مشرکان گفتن که گویا که خداوند پروردگارش محمد را ترک کردگی است. این وحی و واخری با جبریل علیه السلام و اتصال با خداوند، پیوندی با خداوند، اینها توشه های پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. وحی و خری با جبریل علیه السلام و اتصال به خداوند، اینها زاد توشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. در چی؟ در این راه پرمشقت. و این وحی و واخری با پای جبریل علیه السلام و اتصال با خداوند، این همچون یک نوشابه بود برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. باز که در جای اون بیابانهای تشنه انکار که همه اطراف او پر از انکار بود، پر از مشرکا بودند، قبول نمی کردن دین را، در یعنی بیرون از دین الهی بودند، یعنی به منزله یک دشتی بود که اونجا همه تشنگی بود. اون چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو آب میداد، انا همین وحی بود، انا همین لقا و واخری با جبریل علیه السلام و اتصال با خداوند بود. و این همه سختی های تکذیبی که میکردن، قبول نمیکردن خدا رو، باور نمیکردن به خدا و رسول خدا و به قرآن و اون چیزی که لازم است ایمان آوردن، برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی که راحت بخش بود در میان این همه این کار و در میان این همه تکذیب و این مشقت راه، این وحی بود و این آمدن جبریل علیه السلام بود و اتصال به خداوند بود. و پیامبر صلی الله علیه وسلم در این گونه بیابان سوزان حیات بسر می بود که این گونه نفس های در اطراف او بودند که آنها نفس های پراکنده در هر سو مثل حیوان های درنده که هر طرف گریزان بودن، سرکش بودن. باز در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر دعوتش چی گونه مکر و چی گونه حیله و چی گونه اذیت ها را بر سر دعوت و بر ایمان و بر هدایت و بر اینها این مشرک های سرکش انجام می دادن. چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطمینان می داد، چیزی که قلب او را آب می داد، روح او را راحت می داد و اطمینان می بخشید، این همون اومدن وحی و بخوری با جبریل علیه السلام و اتصال با خداوند بود. وقتی که این قطع شد، این توشش از اون گویا که قطع شد، وقتی که این وحی و این لقای جبریل و بخوری با جبریل علیه السلام و اتصال با خداوند که یک مدت از او تأخیر کرد، این چشمه که برای او آب می نوشونی، این چشمه گویا که خشک شد و قلبش بسیار در یادی در فراق آنچه که دوست می داشت بسیار غمگین شد و گویا که انسانی که بی زاد و بی توشه می موند و بی آب می موند به همین گونه بود و این بسیار وزنین بود برای پیامبر صلی الله علیه و سلم. در این حالت بود که الله سبحانه و تعالی این سوره را نازل کرد که این فیضی از جانب الله سبحانه و تعالی بود، از محبت و از رحمت و از رضا و اطمینان و یقین بر پیامبرش که ما ودعک ربک و ما قال وللآخرة خیر لک من الاولى ولسوف یعطیک ربک فترضى. ما ودعک ربک، این پروردگار تو را ترک کردگی نیست. و الضحا و اللیل، چگونه که خداوند قسم خورد به این شب و قسم خورد به روز در حالت ضحا و شب هنگامی که می پوشاند. و اینجا گفتیم که کمال روشنایی در روز وقتی ضحا هست و شب هم وقتی کمالش وقتی هست که همه چیز رو می پوشاند، خداوند به این چیزها قسم خورد و این چیزهایی را که الله سبحانه و تعالی قسم می‌خورد علاقمند است به اون مسئله که بعد مطرح می‌کند، هم به اهمیت اینها توجهی بندگان را جلب می‌کند و هم به معنی اون چیزی که بعداً می‌آید علاقمند است، زیرا که انسان‌ها این روز و این شب را می‌بینند، با دیدن اینها بعد معنی رو میارد که برای فهمیدن اون معنی آسان می شود. مثلا ما می بینیم که روز بسیار روشن است، بسیار روشن زیباست، ولی شب می آید آهسته آهسته اون رو می پوشاند تا جایی که کاملا او رو می پوشاند، مثل که جامه بدن انسان رو می پوشاند که دیگر دیده نمی شود اون ضحا. ولی وقتی که اون شب روز رو پوشاند، این معنای آن را ندارد که دیگر روز نمی شود، معنای آن را ندارد که دیگر همیشه شب است. با وجودی که همه را پوشان، باز می براید اون ضحا و اون روشنی روز. و این چنین این روز با وجودی که به کمالش می رسد، ولی باز حالتی هست که اون همیشه اون خیلی دوام نمی کند، بلکه اون گاه ها پوشیده می شود، ولی باز می آید. اون گونه که برای تو وحی می اومد که همچون ضحا همچون نور بود و این اون معنی را ندارد که دائم دیگر آمدن می گیرد، حالت می شود که اون گوها تأخیر می کند و اون تأخیر کردنی وحی مثل شب است که کاملا می پوشوند، درست است، سخت است، ولی باز می آید اون روز، باز می آید اون ضحا. و تو رو هم ما ودعک ربک و ما قلا، تو رو هرگز پروردگار رو ترک کردگی نیست و هرگز پروردگار تو رو یعنی به سختی از تو رنجیدگی نیست، علاقه رو از تو کندگی نیست، بلکه همیشه با تو بود. وللآخرة خیر لک من الاولى. خب و آخرت برای تو بهتر است از اولا. در اینجا آخرت به دو معنا هست، آخرتی که ما میدونیم اون دنیای آخرت بعد از این دنیا هست، اون چیزی که خداوند در آخرت برای تو میتیه است خیر لک من الاولا، بهتر است برای تو از اولا. اولا این دنیا هست، از این دنیا دیده آن بهتر است. این یک معنا. معنای دیگرش این است که آن چیزی که بعداً داده می شود برای تو از اینه که در اول برای تو داده است اون بهتر است. خیر لک من الاولا. و این چنین در آن چیزی که میگید خیر لک من الاولا، در اولا هم برای او داده شده است. در فتره اول، در مرحله اول هم برای او داده شده است. و اون چیزی که برایش داده شده است در اول هم که از عنایت خداوند محروم نبود، چیزی که بعد با برای او داده میشد بهتر است از اون چیزی که پیشتر داده شده بود. تو را هرگز پروردگار رو ترک نکرده است، تو را هرگز یعنی از تو نرنجیده است. ولسوف یعطیک ربک فترضا، البته خدا پروردگارت به زودی در نزدیکی، در این یعنی مدتی که بعد از این میآید، به زودی چنان خواهد داد که فطر داد تو راضی میشوی. الم یجد که یتیما فآوى و وجدک ضالا فهدی و وجدک عائلا فأغنی. این چیزهایی میتوان گفت که چی است، یعنی نعمتهایی که الله سبحانه و تعالی برای او داده بود. در حیاتت آیا این چیزها نبودن؟ آیا این رو احساس نکردی؟ با قلبت این رو ندیدی؟ در واقع حیاتت این چیزها نبود؟ نه. ببین که آیا یتیمت تو رو در نیافت؟ با وجود این که یتیم بودی، با وجود این که در بطن مادر بودی که مثلا پدر از دنیا گذشت، ولی جایگاهت داد که بابایت رو سرپرستی کرد. وقتی بابایت گذشتن عمکت رو سرپرستی کرد، یعنی تو جایت رو یافتی، جایگاهت داد الله سبحانه، با چنان جایگاهت داد که بابایش او را از فرزندانش دیده بیشتر دوست می‌داشت، عمکش از فرزندانش دیده پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر دوست می‌داشت. این چی است؟ این نعمت ها نیست از جانب الله سبحانه و تعالی؟ وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم خردسال بود، می اومد که عمتش می اومد که بابایش با عمکایش یعنی می ایستادن، حالا بابایش نامده بود، یک جای مخصوصی داشت عبدالمطلب که تنها او می ایستاد، یکان فرزندش جرأت نمی کرد بالای اون بیستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم می رفت در اونجا می ایستاد، اون عمکایش رو می کشیدن که از اینجا بخیست که اینجای بابایت است. وقتی می اومد بابایش عبدالمطلب می گفت نه، اون رو بگذارید، این یک شانی دارد، آینده این شخص بزرگ است. در چهره او بزرگی رو می دید. الله سبحانه و تعالی محبت او را در قلب بابایش جا کرده بود، و اینجای در قلب عمکش این محبت را بزرگ جا کرده بود که حتی گرچنده که در دینی او نبود، چی سالهای تو از دنیا گذشتنش پیامبر صلی الله علیه و سلم حمایت میکرد. و وجد که عائلا فاقنا، یعنی بیمال بودی نداشتی، ولی الله سبحانه و تعالی گفتیم که در یک مرحله برای تو به صورتی که تجارت کردی در مال خدیجه برای تو داد، و اینچنین همسرت خدیجه چون همسرت گشت و مالش رو در اختیارت گذاشت، این دوی مرحله بود. و همیشه الله سبحانه و تعالی باز برای تو قناعت رو داد، صفت و اخلاق قناعت رو داد که یعنی چشمت به مال دنیا، منال دنیا اصلا نبود، یعنی محتاج اون دیگران نبودی، چشمت نگران مال نبود. از یک جهت داد و از جهت دیگر بود یعنی غنای نفس رو برایت نصیب کرد، یعنی قناعت بی‌نیازی نفسی رو نصیبت کرد. که اینم دادی الله سبحانه و تعالی است، عطا و بخشش الله سبحانه و تعالی است. و این چنین نعمتی دیگر، ببینید اون نعمت در یتیمیش ذکر کرد از وقتی تولد شدنش. بعد اونی که نعمت دیگر که یعنی نعمت یکم جویش داد، نعمت دیوم که او را بیلیوز گردانید، نعمت دیگر که در اون جامعه که زندگی میکرد، اون جامعه که همه گمروهی، همه پر از گناه، همه حتی اون اعتقاد را که این مشرکا که همه از دین بیرون بودن، یعنی بت‌ها را می‌پرستیدند، باقی مانده که از پیروان حضرت موسی، پیروان حضرت عیسی بودند علیه السلام، اونها دین ها را تحریف کرده بودند. از دین دیگر فقط همون چیزهای یعنی آمیخته با گفته های دانشمنداش رو باقی مانده بود. راه حقیقتی که بشریت رو نجات میداد و در اساس عدل الهی حیات به پیش میرفت، اون گونه راه در دست آنها نبود، اون گونه برنامه در دست آنها نبود. پیامبر صلی الله علیه و سلم احساس میکرد که نباید بشریت این گونه در گمراهی، در فریبگری، در زناکاری، در مینوشی، در قلابی، در رشوه‌خوری، در ظلم کردن یکی بالای دیگر، یعنی یک انسان توانمند و قوی از حسابی یک ضعیف و ناتوان زندگی کردن. چگونه که میگن قوی ضعیف رو میخورد، یا که نظام جنگ، قانون جنگل که در اون جنگل زنده کی میموند؟ کسی که قوت دارد، و کسی که قوت ندارد اون تعام میشود، اون تعام میشود، اون یعنی برای قوی و زورمندان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این جامعه را دید، این رفتار را دید، قلبش طاقت نکرد، ولی در اون دالن که اومد انم حیرت بود، و در نزد او برنامه و در نزد او حکم و در نزد او شریعت نبود که هم خود با اون راه برود و دیگران رو با اون راه ببرد. احساس میکرد که این راه نادرست است. خداوند او را حمایت کرد از بت پرستی، از مینوشی، از همه اون گناهایی که در دوره جاهلیت بود. الله سبحانه و تعالی را حمایت کرد، این چیزها را پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام نمیداد. ولی باید جامعه این رو میفهمید، باید جامعه بشر این گونه زندگی میکرد. الله سبحانه و تعالی برای او این نعمت را داد که نعمت هدایت است، و این نعمت چونه که ذکر کردیم بالاتر از همه نعمت های دیگر است. پس معلوم میشود که از اینجا الله سبحانه و تعالی برای او یعنی تذکر میدهد که تو را هرگز پروردگارت پیش از این هم ترک نکرده بود، پیش از این هم برای تو بیمهری نکرده بود، حتی در وقتی که حالا پیامبر نشده بودی برای تو علاقه خوب داشت و زیر عنایت الله سبحانه و تعالی بودی، پس حالا وقتی که پیامبر شدی و برای مثلا راه الله سبحانه و تعالی را رساندن مسئول گشته‌ای، حالا اکنون تو را ترک میکند، حالا اکنون از تو ناراضی میشود. این چنین معنا دارد که پروردگارت تو را حتی پیش از اون که پیامبر شدی این گونه رعایه و این گونه عنایت و این گونه دقت سر داشت، این گونه رعایتت کرده بود. پس باز برای او وعده داد که ولد آخرت و خیر الله کمین الاولا، تشمیش نکرد. حالا اون چیزی که بود در اول اون بود، آیندهش از این بهتر است برای تو. ولی سوف یعطی که رب و کفتر با چنان میدهد که راضی میشه. چنان الله سبحانه و تعالی خواهد داد که راضی خواهی شد. فاما الیتیم، پس اینجا الله سبحانه و تعالی چون سه نعمت رو برای او ذکر کرد، سه نعمتی رو که برای او داده بود که در یتیمی او را جا داد و در وقتی که حیرت زده بود او را حالت حیرت زدگیش هدایت برای او کرد، و در حالی که کمبغل و کم مال بود او را بی‌نیاز گردون الله سبحانه و تعالی با مال و قناعت این نعمت ها را برای او تذکر داد و یاد کرد. بعد از آن برای او سفارش داد، فرمان ها داد، اما یتیم فلا تقهر، اما یتیم باشد با یتیم درشت مناسبت نکن، با اون ظلم نکن، جور و جفا برای او نکن، مال او را نگیر. خب و اما سائل فلا تنها، و اما طلبنده باشد با او یعنی مناسبت نکن که وقتی که نمیخواهی دادن اون رو سرش قهر بکنی، سرش بانگ بزنی، سرش فریاد بزنی و از پیش خود به قهر برانی. چگونه که دیدیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که یعنی یا میتوانی او رو با اندک مال بده و جوابش بده، اگر نمیدهی با گپ خوب یا شرایط نیست یا مثلا چی حالتی هست که نمیتونی برای او مال داده، برای او بانگ نزد، او را از پیش خود به درشتی مران، بلکه با گپ خوب. زیرا گفت پیش شما بر صورت طلبنده و سائل کسان میان که آنها انسان نیستند، آنها جن نیستند، یعنی آنها از جانب الله سبحانه و تعالی به طریق سنجشی پیش شما فرستاده شدگی هستند، همچون طلبنده که میبینند که شما چگونه در اون چیزی که خدا به دست شما داده است از مال چگونه رفتار میکنید. و دیگر سفارشی که داد این در مورد نعمت ها تذکر دادن، ذکر کردن نعمت ها، آنچه که الله سبحانه و تعالی برای او داده بود اون نعمت ها را ذکر کردن. چی نعمت هدایت است، چی نعمت قرآن است و چی نعمت های الله سبحانه و تعالی است، ذکر کردن اونها این به منزله شکرانه الله سبحانه و تعالی را به جای آوردن است. در اینجا یک مسئله دیگر را ببینیم که مسئله یتیم را ذکر کرد، مناسبت با او چگونه باشد و انسان‌های طلبنده را. اسلام یک برنامه جامعه ساز است که ببینید چگونه انسان‌ها را به این رفتارهای خوب دعوت می‌کند و این نمونه‌های است به اون جامعه که پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی می‌کرد، که در اونجا یتیمان بسیار در حالت مظلومیت واقع بودند و اینچنین سائلین و طلبنده ها و کسانی که می طلبیدند. در اون جامعه برای پیامبر صلی الله علیه و آله سفارش داده شد که مناسبت خود را با این طایفه مردمی که ضعیف هستند و قوی ها اینها را استفاده می برند. خب یتیم وقتی که بی سرپرست می ماند، اون کسانی که ممکن است که از خیش و تبرهاش باشند، از امکاش و امثال اینها، ممکن است که اون مال یتیم رو میگیرند، یتیم رو درست سرپرستی نمی کنند، با یتیم مناسبت درشت میکنند، او را ظلم میکنند، با اون بیچاره دیگر بی سرپرست میمونند و چون بی سرپرست شد دیگر راهی نیافت برای زندگی رو پیش بردن، اون دیگر دست میزند به راههای نادرست که در نتیجه جامعه به ویران شوی، جامعه به فساد شوی میرسد. این چنین طلبنده وقتی که اومد پیش کسی که درست و از او چیزی را طلب میکند، میبیند که با او چیزی نمیتید، با در برابری ندادن برای او بانگ میزند و او رو به درشتی میروند، اون دیگر آیست آیست فکری دیگر میکند برای به دست زندگیش رو باید اون پیش برد، ولی دیگر راهی ندارد، روحش دیگر با تنها با خراب کردن بعضی اوزای جامعه یعنی که با روح فساد رفتن می شود. دیگر این نفرانی که رفتار و اخلاق نادرست دارن در جامعه که با یتیم و با این سائل مناسبت میکنن، این طایفه ها را مجبور میکنن به کارهای دست بزنن که آن جامعه را به خرابی میکشند. و این چنین نعمتی که الله سبحانه و تعالی بروی انسان داده است، دوست می دارد که انسان اون نعمت رو بگد، و بهترین نعمتی که بروی انسان داده شده است این ایمان است، این قرآن است، و این باید که بروی دیگران گفته شود و بروی دیگران رسانده شود، و این از بهترین نعمتهای الله سبحانه و تعالی است. اینجا ببینیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو چقدر خداوند دوست می‌دارد و چقدر دشمنانشون در کمین هستند، هر لحظه می‌خواهند یک عیب پیدا کنند، یک کمبودی پیدا بکنند تا اینکه او رو طعنه بکنند به این چیز. ولی الله سبحانه و تعالی گفت که هرگز غمگین نشو، و این شب با وجود اینکه کاملا پوشان، کاملا تاریکی قطعی اون روشنایی رو از بین برد، ولی اون رو همیشه از بین نمی برد. اون روشنی صبح، اون روشنی ضحا، اون روشنی چاشت البته آمدنی است، در حالی که پیش از این بود و خداوند رعایت کرده بود و خداوند یعنی در زیر عنایتش گرفته بود، و در آینده هم الله سبحانه و تعالی بیشتر و بیشتر خواهد برای بندگانش عنایت کرد. و خداوند پیامبرش رو این گونه دلدهی کرد و پیامبر صلی الله علیه و آله هم خرسند شد با آمدن این آیت، تا نعمت های خود را الله سبحانه و تعالی برای او ذکر کرد. و از اینجا برای ما هم عبرت های زیادی هست که خداوند ما و شما را موفق بگرداند که این سوره را آیت به آیت روز بخونیم، اندیشه بکنیم سری اونها، و اخلاق خود را با این آیت ها بسازیم. خداوند همه ما و شما را موفق و معید بگرداند. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. و جزاکم الله خیر. اگر سوالی باشد مرحمت مطرح.